بسم الله الرحمن الرحیم. و قولهم و الثانی ای کون البدن علتا للنفس باطلون لان العلل اربعون الى آخر. بس درباره برهانی بود که شیخ الرئیس اقامه فرموده بود برای این مطلب که فساد بدن مستلزم فساد نفس نیست. ایشون فرمودن در این حجت مناقشاتی هست. در ضمن این حجت آمده بود که اگر بخواهیم ملازمه بین بدن و نفس قائل بشیم، یا باید بدن را علت برای نفس بدونیم یا نفس را علت برای بدن، و هر دو این شک باطله. یکی از وجوهش را دیروزشون مناقشش را فرمودند. شق دوم این بود که بگیم بدن علت است برای نفس. می‌فرمایند ما اختیار می‌کنیم که بدن علت مادی است برای نفس. شما در مقام ابطال این شق فرمودید که اگر بدن علت مادی باشه برای نفس، نفس باید وجودش جسمانی باشه، در صورتی که نفس وجودش مجرد هست و مفارق از ماده است. ما میگیم نه، بدن علت مادی است برای نفس، نفس هم یک جوهر عقلی مفارق نیست، بلکه یک امری است که تعلق به ماده داره و صورت هست برای بدن و این اشکالی تولید نمی‌کنه. به این معنا که منتبع در ماده باشه، بله منتبع نیست، اما به هر حال صورت هست برای بدن و به یک معنا جسمانی است و طبق نظر ما در ابتدای پیدایشش اصلا یک موجود جسمانی است. و قولهم و ثانی ای کون البدن علتا للنفس باطلان، گفتن این شق هم باطله که بدن رو ما علت برای نفس بدونیم، به خاطر اینکه علت چهار قسم است و یکیش علت مادی و فاعلی و الی آخر. ما میگیم در بین این علل اربع علت مادی را انتخاب میکنیم. قلنا نختار و ان البدن علت مادیت للنفس به مادی لها وجود نفسانیون. ولی فراموش نکنید که نفس گفتیم نشعاتی دارد، از اون جهتی که نفس در این نشأه موجود است و وجودش نفسانی و تدبیری و تعلقی است، از این جهت بدن علت مادی است. و قد سبق ان نفسیت نفس، باز روی همین مطلب هی تکیه میکنند که نفسیت نفس به همین وجود تعلقیش هست و این یک نحو وجودی است برای نفس. بله بعد از این که به مرحله عقل رسید و دیگه کاملا مجرد از ماده شد، اون دیگه یک وجود دیگری داره، در یک نشأه دیگری، در نشأه عقول وجود پیدا میکنه. مادامی که تعلق به بدن داره و تدبیر بدن میکنه، این یه نوع وجود خاصی است در این نشأه و این ذاتی است برای نفس، یک امر عرضی نیست. جواب همین جمله اولی است، باز تأکید روی این مطلبی که رابطه نفس و بدن یه رابطه ذاتی است و نفس بودن برای نفس، یعنی این حیثیت تدبیری و تعلقی لازمه وجود نفسه و ازش انفکار نداره. و قد سبق ان نفسیت نفس، نفسیت نفس یعنی چی؟ ای کونها به حیثیت تصرف و فی البدن و تستکمل، این حیثیت امرون ذاتی یون لها و وجودون حقیقی یون لها. اینطور نیست که این حیثیت حقیقتاً مال نفس نباشد و بالعرض بهش نسبت داده میشه، نه، یک امریست حقیقتاً ثابت برای نفس. و لیست نفسیه لحاظ الوجود کل عوارز، این حیثیت مدبریت برای بدن یک عرضی نیست که عارض نفس شده باشه، گاهی هست و گاهی نیست. این وجود وجودیست که یا تدبیر بدن میکند یا نمیکند. اگر کونها به حیث و تتصرف فی البدن، این یه نحو وجودی است اسمش نفس. اگه اینجوری نشد که دیگه تدبیر بدن نمی کنه و دیگه هیچ تعلقی به ماده نمی گیره، اون اصلا یه سنخ وجود دیگری است، وجود جوهر عقلی مفارق است و در نشأه دیگری وجود پیدا می کنه. بله، البته در زمینه بحث ها ممکنه چیزهایی را به عنوان مناقشه بفرمایند و نهایتا نظر نهاییشون اونجا بیان نکرده باشند، ولی اون هم قابل تفسیره که منظورشون از بقا این است: بقا فی نشف نشأت العقلیه بالوجود العقلی و لیست نفسیه لحاظ الوجود کل عوارض التی تلحق و شیبت تمام ذاتها و هویتها. اینطور نیست که ما بگیم نفس یک وجودی کاملی دارد بعد یعرض لها این که تدبیر بدن کند. یک امریست خارج از ذات و یک عرضیست که عارض جوهر میشه. اینجوری نیست، تدبیر کردن لازمه وجود نفس. بل کونها نفسن که کون صورت صورتن و المادت مادتن. چگونه از صورتی که صورت جسمانی که روی ماده میاد حیثیت صورت بودنش یک عرضی برای این جوهر نیست، بلکه اصلا نحوه وجود این جوهر سوری طوریست که باید روی ماده باشد و تحصل جدیدی به ماده ببخشد. ماده بودن ماده هم برای صورت اونم همینطوره. اینطور نیست که ماده خودش یک جوهریست و از عرضی براش عارض میشه و اون عرض این است که ماده هست برای صورتی. ماده بودن ماده این از لوازم وجود ماده است، انفکاک نداره ازش. بل کونها نفسن که کون صورت صورتن و المادت مادتن من حیث و ان المسما و المفهوم الاضافی موجودن به وجود واحد. اینجور نیست که ما دو تا وجود داشته باشیم، یه وجود جوهری داشته باشیم بعد یک عرضی به عنوان اضافه درش تحقق پیدا کنند. این مفهوم اضافی هم از همان وجود انتزاع میشه. بعد حالا مثال هایی میزنن برای تقریب به ذهن که ما جاهای زیادی داریم که یک موجودی وجودی دارد که از مقوله نیست، اصلا تحت وارد تحت هیچ مقوله نیست یا تحت مقوله جوهر است، اما یه مفهوم اضافی ازش انتزاع میشه. این مفهوم اضافی به معنای این نیست که یک ماهیت اضافی که از مقوله اعراض است عارض او شده. فرض کنید در ذات واجب تبارک و تعالی اونجوری خیلی روشنه، ذات واجب که معروض عرضی قرار نمیگیره، جوهر نیست که عرض عارضش بشه، ولی بسیاری از مفاهیم اضافی هست که از ذات واجب انتزاع میشید. میگیم واجب تبارک و تعالی عالمون بالعالم، قادرون علی خلق العالم، مبدعون للعالم للمبدعات. اینا مفاهیم اضافی است، ولی این مفاهیم اضافی معناش اینه که یه مصداق دیگری غیر از ذات و دارد. یعنی مثلا ذات علیاذ بالله جوهری است و یک عرض دیگری به زمینه میشه به نام خالقیت مبدعیت. اینا مفاهیم اضافی است که از خود ذات انتزاع میشه و به عبارت اخرى تعدد در مفاهیم است ولی مصداق واحده. اینجا هم همینطوره، وجود نفس یک وجودی است، هم مفهوم جوهر ازش انتزاع میشه هم نفس به معنای مدبر للبدن. این مدبر للبدن یه مفهوم اضافی است، اما این معناش این نیست که یک عرضی به نام اضافه عارض نفس شده. و که کون الواجب صانع العالم، این صانع العالم یه مفهوم اضافی است ولی از خود ذات واجب انتزاع میشه. کما ان عالمیت الباری بالاشیاء و قدرته علی الکل، که اینا همه مفاهیم ذات الاضافه است، عالمون بالاشیاء، بین عالم و معلوم تضایف هست، اما این معناش نیست که مقوله اضافه عارض ذات واجب شده. فکذا نفسیت و نفس مادام وجودها هاذ الوجود التدبیری لیست به امر زائد فی الوجود علی وجود النفس. این که میگیم نفس مادامی که در این نشأه موجود است و نفس بهش اطلاق میشه مدبر بدن هست، این حیثیت تدبیرش و تعلقش به بدن چیزی زائد بر ذات نفس نیست، بل زیادتها به حسب المفهوم و الماهیه. بله، مفهومن مدبریت غیر از جوهر است، نفس یک جوهر مجردی است، مدبریت مفهومش غیر از مفهوم جوهر نفسی، ولی مصداقا یه چیزی. فقولهم فی نفی کون البدن علتا مادیتا ان النفس مجردتون و المجرد مستقلن عن الماده. اونا گفتن اگر بگیم نفس بدن علت مادیست برای نفس، لازمش این است که نفس جسمانی باشه، در صورتی که نفس مجرد است و مستغنی از ماده است. ایشون میفرمایند اگر منظورتون از مجرد این است که کلی مستغنی از ماده است، اینو قبول نداریم. نفس اصلا نحوه وجودش طوری است که بی نیاز از بدن نیست. این وجود طوری است که باید با بدن تحقق پیدا کند و در بدن باشد، متعلقاً به بدن موجود بشه. فنقول المجرد، این که شما میگید مجرد است و مستغنی است از بدن، اگه منظورتون مجرد یعنی هیچ احتیاجی به ماده نداشته باشه، اون عقل مفارق است، اون دیگه نفس نیست. المجرد و هو الذي يكون عقلا بالفعل لا تعلق له بالاجسام اصلا و ليست النفس كذلك. به این معنا نمیگه مجرد است. فالدلیل المذکور، اگه منظورتون این است که یک جوهر عقلی مفارق احتیاج به بدن ندارد، خب این واضحه، این احتیاج به دلیل نداره. کلام در این است که نفس به ما انها نفسون چه رابطه‌ای با بدن دارد و آیا احتیاج به بدن داره در بقایش یا نداره. فالدلیل المذکور این اقیمه الا ان الذات العقلیت التي وجودها وجود عقلی لذاتها ولا تعلق لها بالاجسام لا يفسد بفساد البدن. اگر میخواد بگید یک جوهر عقلی مفارقی که وجودش لنفسه هست و هیچ تعلقی به بدن ندارد، اون در اثر فساد بدن فاسد نمیشه، فذلک بیان واضح، پیداست وجود عقلی هیچ وقت فاسد نمیشه. ولیکن کون الشیء عقلا مفارقا ینافی کونه نفسا مدبرا للبدن. ما وجود عقل مفارق این ربطی به نفس نداره، حیثیت نفس بودن، نحوه وجود نفس، نحوه وجود عقل مفارق نیست. نفسا مدبرا للبدن الجزئی المعین على وجه ينفعل و يستكمل به ضربا من الانفعال و الاستقبال. اینا در واقع توضیح مطلبه که نفس این خصوصیات را داره، لازمش اینه که از بدن منفعل بشه، به وسیله بدن استکمال پیدا کنه. جوهر عقلی مفارق که این خصوصیات را نداره. و قد علمت ان لیس بین النفس و البدن مجرد و معیت، تنها یک معیت اتفاقی نیست بلکه یک معیت ضروری است. کل حجر الموضوع به جنب الانسان، انسانی که روی صندلی نشسته خب یه معیتی دارن اما رابطه وجودی ندارن با هم. رابطه نفس و بدن اینجوری نیست مثل یه آدمی که روی صندلی بشینه، بلکه یه صورتون کمالیتون للبدن و نفسون لهو، نفس نفس بدن است. و یه ترکب من همان و اون طبیعیون، از ترکیب روح و بدن یک موجودی نوع خاصی به وجود میاد به نام انسان، به نام فلک، طبقه البته موانه. و مثل هذا الامر کیفه یکون مفارقن عن الاجسام، اینکه گفتید نفس مفارق هست، اگه منظورتون این جور مفارقته، هرگز نفس این جور مفارقتی از عبدن بدن نداره. ول مفارق لیس وجوده و از الوجود تعلقی، چیزی که مفارق باشه که وجود تعلقی نداره. باز تأکید میکنند با مثال های دیگری، لیس کون البدن آلتن لها که کون المنحت و المنشار آلتن لنجار. این که میگیم بدن آلت استکمال نفس است، فکر نکنید مثل این است که تیشه ایست در دست نجار، هر وقت میخواد برمیداره، هر وقت میخواد میذاره زمین. یستعملها تارتن و یترکها اخرى. و ذات المستعملتو کماهیه هیه، که نجار همون نجاره، چه تیشه دستش باشه چه نباشه، در خودش هیچ تغییری نیست، نه همون وجود خودش رو داره، من قبل و من بعد، قبل از اینکه آلت رو برداره و بعد از اینکه آلت رو به زمین میگذاره، هیچ فرقی در ذات خودش پیدا نمیشه. نفس اینجوری نیست. ولا کون حافل بدن که کون ربان فی السفینه و صاحب دار فی الدار، که میگیم نفس در بدن هست، اینجور نیست که میگیم صاحب دکون میاد تو مغازش یا مثلا کشتیبان میره سوار کشتی میشه، اینجوری نیست. این رابطه وجودی ضروری هست بین نفس و بدن که تدخل فیها و تخرج عنها و السفینه تو به حالها و دارو به حالها، گاهی میاد وارد میشه گاهی میره، چه بیاد و چه نیاد سفینه به حال خودش هست. فالدلیل المذکور، اینا اینجوری نیست. فالدلیل المذکور لم یدل علی بقاء النفس ما دام وجودها نفسانی، بعد البدن. این دلیل اثبات نمی کند که نفس به ما انها نفسون بعد البدن باقی می ماند. نعم قد دل على ان الجوهر المفارق العقلی غیر فاسد فساد البدن. بله این اندازه رو اثبات میکنه که اگه یه جوهر عقلی مفارقی داشته باشیم اون با فساد بدن فاسد نمیشه. خب حالا آیا نفس میتواند متحد بشود با یک جوهر عقلی یا تبدیل بشود به عقل یا نه؟ اون یه مسئله دیگری است که ما معتقدیم میشه نفس از نشأه نفسانی وارد نشأه عقلانی میشه و متحد میشه با عقل فعال. اون بر ذمه ما که اینا اثبات بکنیم. بقی النظر فی ان النفوس بعضها او کلها هل یستحیل وجودها الى وجود جوهر لا تعلق له بالجسم. بعد از این که یک وجود تعلقی و نفسانی دارد ممکن است تبدیل بشه به یک جوهر عقلی مفارقی یا اتحاد پیدا کنه با او یا نمیشه؟ ولا حاجت الاستعماله والاستکمال به، به طوری که دیگه احتیاجی به استعمال بدن و استکمال به وسیله بدن نداشته باشه. و بقی الکلام فی کیفیت حاضر تحول، اگه ممکنه چگونه میشه که یک جوهر نفسانی تبدیل میشه با ولی انقلاب الجوهری و طرف و حالتن به ها یسیر الجوهر متعلق الوجود بالماده جوهرن مفارقن انها. چطور میشه که یک جوهری که تعلق به ماده داره تبدیل میشه به یک جوهری که مفارق از ماده هست؟ این را باید بیان کرد. و ستعلم و کیفیت آزا ان قریبه. حالا فعلا طلبتون تا این را براتون بیان کن. خب تا اینجا اشکالاتی بود که بر اصل برهان فرمودن. در پایان یک خود شیخ اشکالی را مطرح کرده بود و نسبت به اون جواب داده بود و حاصلش این بود که بدن شرط حدوث است برای نفس و شرط بقا نیست. ایشون این را میخواند اشکال بکنند که این مطلب هم درست نیست. اگر چیزی شرط حدوث شد باید شرط بقا هم باشه. و اما الذی ذکروه من ان الفاعل اذا کان منزها عن التغیر. فاعل در اینجا یعنی فاعل نفس، عقل فعالی که میخواد نفس را حفاظت کند، در صورتی که ذاتا خودش منزه از تغیر باشد. کان صدور الفعل انه فی وقت دون ما قبله موقوفا علی شرط. وقتی میبینیم در یک زمانی کاری از صادر میشه و در زمانی صادر نمیشه، معلوم میشه که اون فعل مشروط است، فاعل که تام الفاعلیه است. پس معلوم میشه این که نفس دیدیم حادثه است در یک زمانی، خود نفس مشروط است حدوثش به چیزی، یعنی به اینکه بدن مستعد بشه. و چنین شرط حدوثی شرط بقا دیگه لازم نیست باشه. و شرط الحدوث لامر غنی فی وجودی ان ذلک الشرط استحال ان یکون عدمه مستلزما لعدم ذلک الفعل. این جور شرطی لازمش این نیست که عدمش هم مستلزم عدم مشروط باشد. نه این فقط شرط برای حدوثه. وقتی حادث شد چی حادث میشه؟ چیزی که غنی است از بدن، پس دیگه بقایش احتیاج به بدن نداره. این مطلبی رو که گفتن این کلام لا فائده تفی، این دردی رو دوا نمی کنه. برای اینکه شما وقتی میگی شرط الحدوث، آیا حدوث غیر از وجوده؟ حدوث یه مفهومی است که از وجود انتزاع میشه. ما وقتی میبینیم که یک وجودی اینجا موجود است، قبلا نبوده حالا هست، مفهوم حدوث ازش انتزاع میکنیم. حدوث که هیچ چیز دیگری نیست، در خارج ما به ازایی نداره. پس چه بگید شرط حدوث، چه بگید شرط وجود؟ شیء حادث شرط حدوثش این است، یعنی شرط وجودش این است. حدوث غیر از وجود نیست. پس اینکه شما فرق گذاشتید بین شرط حدوث و شرط وجود، این فایده ای نداره. فإن حدوث الشيء ليس إلا وجوده الخاص به، مصداقی غیر از وجود نداره. و ليس حدوث الوجود صفة زائدة على الوجود، یک امری که ما به ازا داشته باشه محمول به زمیمه باشه نیست که حدوث زمیمه می شود به وجود، مصداقی غیر از خود وجود نداره. لیس حدوث الوجود صفتن زائدتن علی الوجود عارضتن لهو حتی یکون شرطها غیر شرط الحدوث. تا بگیم این صفت شرطی دارد اما موصوف دیگه این شرط را ندارد، بل شرط الحدوث و شرط الوجود واحدون. فاذا ادم الشرط ادم المشروط وقتی برگشت شرط حدوث به شرط وجود شد، وقتی شرط حدوث نبود یعنی این شرط تحقق نداشت، مشروطش هم باقی نخواهد بود. و ایزن لا معنا لکل امر مادیگن استعدادن او شرطن لوجود جوهر مفارق ذات غنی الوجود ان المواد و احوالها کما هو اندهم. شما میگید نفس یک جوهری است مفارق از بدن و هیچ احتیاجی در وجودش به بدن نداریم. خب این چه معنا داره که ماده و استعدادات مادی شرط باشد برای وجود یه همچه چیزی؟ اون چیزی که احتیاج به بدن نداره. ماده میتونه شرط باشد یا موعد باشد برای یک امری که در خودش تحقق پیدا بکنه، حالی از احوالات خودش باشه. یه جوهری که کاملا مستقنی است از بدن اونطوری که شما فکر میکنید، این معنا نداره که بگید ماده شرط حدوث او هست یا موعد است برای وجود او. و بالجمله استعداد الماده لا یکون الا لما یکون حالا من احوالها. وقتی میگیم ماده استعداد پیدا میکند برای چیزی، اون چیز باید حالی از احوال خود ماده باشه. ولا معنا لکون شی مستعدن لامر مباین ذاتنه. ماده مستعد شده که یه چیز دیگری در یه جای دیگری تحقق پیدا کنه و هیچ ربطی به این نداره. معنا نداره که بگیم ماده مستعد او شده. خب پس این برهان را، این احتجاج را ایشون با این اشکالات خلاصه پنبهشو زدن. خب پس چی بگیم؟ بگیم آیا بدن نفس به واسطه فساد بدن از بین میره؟ اینا چگونه باید اثبات کنیم؟ فکن مترقبن لما یترا علیک. که چگونه است که بدن نفس فاسد نمیشه؟ با این حجت ثابت نمیشه. از راه دیگه ما باید ثابت بکنیم که نفس نشعات مختلف داره و انتقال از نشعه ایست به نشعه دیگه. این احتجاج ها همونطور که ملاحظه فرمودید با این تفاصیل روحش یک مطلب. این حجت میخواست بگه که در صورتی نفس به واسطه فساد بدن فاسد میشه که بدن یک نوع علیتی داشته باشه برای نفس، یا علت تامه باشه یا جزء العل. اگر علت تامه از بین بره معلول از بین میره، جزء العل هم اگر از بین بره معلول از بین میره. و بدن نه علت تامه است برای نفس نه جزء العل. روح این برهان اینه و این تشقیق شقوق و تطویلات و اینا هیچ مورد حاجت نیست. و یه مقدارم عجیب به نظر میرسه که شیخ الرئیس با اون مقام عظیمی که در منطق و فلسفه داشته این برهان را به این صورت با این شقوق و اینها ذکر فرموده که خیلی نظم منطقی نداره. برها روح این برهان اینه. جوابی هم که ایشون میدند این است که نه، بدن شرط هست برای بقای نفس. همه بحث ها سر این کلمه است که آیا بدن شرط هست برای بقای نفس یا نه. اگه بدن شرط باشه برای وجود نفس و بقا حدوثن و بقا هن، وقتی بدن فاسد شد شرط از بین رفت، مشروط هم از بین میری. اگر نشد ملازمه ای نداری که وقتی بدن فاسد شد نفس فاسد بشه. باید روی این جمله تکیه کرد. پس همه اختلاف در این گفتگوها سر اینه که آیا بدن را ما میتونیم شرط قرار بدیم برای وجود نفس، برای بقای نفس یا نه. ایشون میفهمان بله، بدن شرط است برای بقای نفس، به ما انها نفسون. ولی صاحب این احتجاج شیخ الرئیس و دیگران میفرمان نه، بدن فقط شرط حدوث است، شرط بقا نیست. در مناقشاتی که ایشون فرمودند جای تأملاتی هست. ایشون تکیهشون روی این است که معیت نفس و بدن یک معیت عرضی و اتفاقی نیست، بلکه یک معیتی است ذاتی و یک رابطه وجودی است بین نفس و بدن. علی ظاهر صاحب این احتجاج هم این معنا را در حدوث نفس انکار نمی کنه. شیخ الرئیس و دیگران هم نمیگن که نفس یک وجود مستقلی دارد، برای خودش در عالم خودش هست و اتفاقا میاد با این بدن رفیق میشه و هیچ رابطه وجودی نیست عیناً مثل صاحب مغازه است و مغازش. اینا هم اینجور چیزی نگفتن. خود اونا تعریف کردن نفس را که کمال و نول جسم طبیعی عالی، و گاهی تعبیر به صورت میکنن، میگن نفس صورت است برای بدن. همون چیزی را که شما روش تکیه میکنید که رابطه نفس و بدن مثل رابطه صورت و ماده است، خود اونا اینا را تبیین کردن. اینا انکار نمیکنن کلام در بقا است، که بعد از اینکه این رابطه حین الحدوث مورد قبول اونهاست، یه رابطه ضروری است و وجودی است و مثل رابطه صورت و ماده است، در ابتدا اینا را انکار نمیکنن و بلکه اصلا از همین راه حدوث نفس را اثبات میکنن. این که شما متهم میفرمایید اینا را که اینا قائلن به این که رابطه نفس و بدن مثل ذم الحجر الی جنب الانسانه، این خلاف انصافه، اونا اینجور چیزی نمیگن. کلام در اینه که نفس آیا حین الحدوث این رابطه ضروری را دارد فقط، یا بقاءً هم این رابطه را میباید داشته باشید. در موقعی که نفس پدید میاد و حادث میشه، که اصلا مبنای برهان روی حدوث نفس دیگه، اونها هیچ شکی ندارن در این که باید بدن خاصی باشد، که نفس خاصی رابطه وجودی با همین بدن داره، نه با غیر این بدن، و نمیتونه این نفس با بدن دیگه ای تعلق بگیره. یه رابطه خاصی است مثل که هر صورتی با ماده خودش این رابطه رو داره. همه حرف ها سر اینه که بعد از این که نفس حادث شد در بدن، آیا بقایش هم منوط به این بدن است؟ باید طوری باشه این بدن باقی باشه تا نفس با وجود خاص خودش موجود باشه یا نه؟ اونا میگن بقا دیگه چنین رابطه ای نیست. میتونه رابطه نفس با بدن قطع بشه، بدن نفس باقی بماند بدون اینکه بدنی باشد. و این رابطه ضروری را که شما روش تکیه میکنید جواب حرف اونا را نمیده. شما نمیتونید بفرمایید که چون رابطه نفس با بدن مثل رابطه ماده و صورته، پس الالعبد باید این رابطه باشه. اونا میگن یک شق دیگری ما داریم از وجود که حین الحدوث رابطه با ماده دارد، ولی بقا هم دیگه این احتیاج نداره. میفرمایید نمیشه، چون همه صورت هایی که ما در این عالم داریم، اینها حیثیتشون حیثیت تعلق به ماده هست و انطباع در ماده هست، بدون ماده نمیشه. اونها به این مطلب توجه دارن، میگن نفس یه جور جوهری است که حین الحدوث احتیاج به ماده داره و حین البقا نداره، ولذا این را یک جوهر دیگری در مقابل صورت قرار دادن. جواهر را وقتی تقسیم می کنند به عقل مفارق و جسم و ماده و صورت، اگر نفس مثل سایر صور جسمانی باشه دیگه احتیاج نداریم این که یک نوع دیگری حسابش کنند. وقتی گفتیم صورت، خب نفس هم صورت هست برای بدن، شامل اونم میشه. بعد میان صورت را تقسیم می کنند به صورت مجرد و صورت مادی حد اکثر. اما اینکه نفس را یک نوع مستقلی در قبال هم عقل مفارق و هم صورت قرار بدن، این به خاطر یه ویژگی خاصی است. از یک طرف صورت اصل ماده حین الحدوث، از یک طرف میتونه مستقلا باقی باشه، نظیر عقل مفارق که میتونه مستقل باقی باشه. این یک ویژگی است مخصوص نفس، و همین از مصحح این که این را یک نوعی در مقابل عقل مفارق و در مقابل صورت جسمی قرار داده. صورت که ما میگیم هم صورت جسمی را شامل میشه، هم صورت معدنی، عنصری، نباتی، همه اینا را شامل میشه. اما نفس را شامل نمیشه. نفس انسانی و حیوانی را شامل نمیشه، برای اینکه اونها بقاءً میتونن باقی باشن. قدر متعقن نفس انسانی، حالا تو نفس حیوانی اختلافه. مشایین قائلا نفس حیوانی فاسد میشه، باقی نمیمونه. قدر متعقن نفس انسانی این یک جوهر مستقل دیگری است و این ویژگیش همینه. پس این که شما میفرمایید نفس نسبت به بدن رابطه وجودی دارد و ضروری است و اتفاقی نیست، این قابل اونها هم انکار نمی کنند. کلام همه در بقا است. آیا شما با این که می‌فرمایید نفس حکم صورت را نسبت به بدن داره، میتونید اثبات کنید که حتما با فساد بدن از بین میره؟ اگر میخواد از راه صور جسمانی و صوری که منتبه در ماده است اینا اثبات بفرمایید، این اثبات جزئی است به واسطه جزئی دیگری، این دلیل نمیشه. بله صور منتبه در ماده اینجورن که وقتی ماده فاسد شد صورتش هم فاسد میشه، اما از کجا که یک جور صورتی نداشته باشیم که حدوثاً احتیاج به ماده دارد اما بقاً احتیاج به ماده ندارد؟ چه برهانی بر نفی این دید؟ این برمیگرده به اینکه آیا چیزی میتونه شرط الحدوث باشه و شرط البقا نباشه یا نه، اینه که آخر عرض میکنم، میرسیم به اونجا عرض میکنم. بله در وقتی که به وجود میاد این الحدوث، این احتیاج ذاتی است، یعنی اگر بخواهد نفس به وجود بیاد بی بدن نمیشه، به این معناست. و بدن رو نفس خاص مال همین بدن خاص هم هست، این نفس به هیچ بدن دیگه تعلق نمیگیره، این بدن هم به نفس دیگری تناسب نداره، این رابطه هست. اگه این اسمش رابطه ضروری، ضروری، اگه چیز دیگه اسمش میذارید بگذارید. اما اینکه بقاءن هم باید این نفس همینطور متعلقن به بدن باقی بماند، این اثبات نمی کنه. بعضی صور اینجور هستن، ممکنه بعضی صور هم اینجور نباشن، صرف این که صور منتبه در ماده بقایشون هم محتاج به ماده هست، این دلیل نمیشه که یک نوع صورت دیگری نداشته باشه. در بیاناتشون فرمودند که رابطه ماده و صورت به این صورتی که هر دو با هم تلازم دارن، هر کدام به وجهی احتیاج به دیگری دارن، احتیاج ماده در تحصلش هست و احتیاج صورت در تشخصش. این مطلب البته به عنوان جدال با مثل شیخ و اتباعش صحیحه، چون خود شیخ اینا رو قائلن که رابطه بین هیولا و صورت به این صورته که هیولا در تحصلش احتیاج به صورت داره و صورت در تشخصش، ولی حقیقت اینه که این ناشی از اصالت ماهیته. روی اصالت الوجود هیچ موجودی در تشخصش احتیاج به هیچ موجودی نداره، وجود عین تشخص. اگه هیولای وجود دارد وجودش عین تشخص، اگه صورتی وجود دارد وجود یعنی تشخص، وجود خارجی بی تشخص نمیشه. معنا نداره که بگیم اگه صورت از این ماده کنده بشه دیگه تعین ندارد. چرا تعین نداره؟ اگه وجود دارد تعین. نفس اگر روی ماده بدنی هست تعین داره، اگه مفارقت کرده از بدن دیگه تعین نداره، میشه وجود مبهمی. این روی مبانی خود شما وفق نمیده، خود صدر متعلین. شما بارها تأکید کردید، فصلی درباره این منعقد کردید که تشخص با وجود مسابقه، و خودتون فرمودید که این که دیگران میگن عوارض مشخصه این تعبیر صحیحی نیست، اینا علامات تشخص است، ولی هر وجودی خود به خود متشخصه. نفس تشخصش در گروه بدن نیست، چه متعلقاً به بدن موجود باشد چه مفارقاً عن بدن وجود داشته باشه، وجودش این تشخصه. اینجور نیست که وقتی جدا شد از بدن دیگه بشه مبهم، تعین ندارد. یعنی چی؟ هر چیزی وجود داره وجودش این تعینه. و خود شما از کسانی هستید که این قول را که ماده موجب تشخص میشه اینو نفی کردی. نه ماده موجب تشخص از نه زمان، نه مکان، نه عوارض دیگه، هیچ کدوم از اینا مشخص نیستند، بلکه اینا امارات تشخص هستند. امارات تشخص هستند در اون جایی که این امارات هست، ولی عقول تشخص دارند، هیچ ماده‌ای هم در کار نیست. حالا یعنی معنیشون اینه که وجودشون مبهمه، تعین نداره. البته اینجا گاهی خلط میشه که میگیم عقول کلی هستند و اونها وجودشون کلی هست، و اما اون کلی دیگری است، از اون خلطهای عجیبی است که واقع شده. کلیتی که ما در عقول میگیم معنی سعه وجودی است، نه به معنی کلی که در باب مفاهیم به کار میبریم و انطباق بر موارد زیاد. به هر حال این معنا صحیح نیست فی حد نفسه. خب به عنوان جدل با شیخ اشکالی نداره مطرح کردن، ولی مطلب فی حد نفس صحیح نیست، علاوه بر این که اصلا هیولا پایه‌ای نداره. و اما این که فرمودن که بدن رو ما انتخاب میکنیم که این علت مادی است برای نفس، این هم از مثل صدر متعلقین عجیبه. ما ماده و صورت را اطلاق علت بهشون میکنیم نسبت به مجموع مرکب. ماده هیچ وقت علت برای صورت نیست، صورت هم علت برای ماده نیست. ماده علت مادی است برای مجموع مرکب از ماده و صورت، صورت علت صوری است برای مجموع مرکب از ماده و صورت، نه برای ماده. این که شما میفرمایید بدن علت مادی است برای نفس، معناش این است که نفس یه جسمی است مرکب از ماده و صورت، پس یه صورت دیگری هم باید بیاد روی روی بدن با هم ترکیب بشن و بشه نفس. معنی علت مادی اینه. چگونه شما بدن را در مقابل نفس میفرمایید این علت مادی است برای او؟ علت مادی برای مجموع مرکب از ماده و صورت است. به عبارت دیگر علت مادی از علل داخلیه است، از علل قوامه، جزء معلوله. اگه بخواد بگید بدن علت مادی است برای نفس، باید بگید نفس یه موجود مرکبی است از بدن و یه شیء دیگری که مجموعشون واقع میشه نفس. با حال اینکه اینجوری نیست، خود شما میفرمایید رابطه نفس با بدن رابطه صورت است با ماده. ماده هیچ وقت علت مادی برای صورت نیست، علت مادی برای مجموعه. حالا اینا اگر حمله بر مسامحه باید بکنیم، منظورشون همون بوده که یعنی ماده هست برای نفس نه اینکه علت مادی است، تعبیر مسامحه‌ای در تعبیر شد. خب وقت برمیگرده به همون مطلب جدیدی نمیشه که بدن ماده هست برای نفس، نفس حکم صورت را داره، ولی به هر حال اینم مستلزم این نیست که این صورت هم میباید فاسد بشود به فساد بدن. ممکن است این صورت ویژگی داشته باشه که با فساد ماده فاسد نمیشه، حدوثاً احتیاج به این ماده داره ولی بقاهن احتیاج نداشته باشه. و اما اون قسمت اخیر که فرمودند شرط الحدوث برمیگرده به شرط الوجود، این هم عجیبه و مرحوم حاجی هم در حاشیه اشکال کردن. ما در عالم فراوان داریم چیزهایی که شرط حدوث هست و شرط بقا نیست. مثال هایی که خود شما ها میزنید مثل بنا برای حدوث بنا، بنا لازمه تا اینکه بنایی به وجود بیاد، اما دیگه بقایش احتیاجی به بنا نداره، شرطیست برای حدوثش. در مسائل علمی نمونه های فراوانی داریم، تو ترکیبات شیمیایی برای اینکه یه ترکیبی تحقق پیدا کنه ابتداعا یک شرطی لازمه، یه معدی کاتالیزوری لازمه، ولی بقایش دیگه لازم نیست. برای اینکه دو تا ماده مثلا با هم ترکیب بشه یه جریان الکتریکی مثلا لازمه، ولی به محضی که ترکیب شد دیگه بقایش احتیاجی به بقای اون جریان نداره، بلکه گاهی میتونه مضر هم باشه. یا مقداری حرارت لازمه برای اینکه دو تا ماده با هم ترکیب بشن، ولی اگر بعد از اینکه ترکیب شدن دیگه بقای حرارت لازم نیست، در حالت یخ زدگی هم اون ترکیب باقی میمونه. برای حدوث این حالت شرطی لازمه ولی بقایش لازم نیست. خب اون اشکال میشه که اگر واقعا این شرط هست یعنی جزء العله هست، و چطور ممکنه جزء العله از بین بره و معلول باقی باشه؟ این معناش اینه که شرط الحدوث برمیگرده به موعد، با علت الوجود فرق میکنه. اگر چیزی شرط باشد برای وجود شیئی، یعنی واقعا جزء علت تامه برای شیئی باشه، اگر این شرط از بین بره مشروط از بین خواهد رفت. ولی علل موعد جزء علل حقیقی نیستن، بقایشون برای بقای معلول لازم نیست، بلکه گاهی اصلا تسرمشون لازم است. پس در حقیقت شرط الحدوث، درسته که حدوث ما به ازا نداره، اما شرط الحدوث یه تعبیری است که حکایت میکنه از موعد برای وجود. شرط الحدوث یعنی موعد للوجود، اما موعد دیگه بقایش برای مستعد لازم نیست. موعد اصلا شأنش این است که یه زمینه ای رو فراهم میکنه و خودش از بین میره. حالا گاهی ممکنه خودش هم باقی باشه و دیگه نقشی در اعداد نداشته باشه، ممکنم هست که از بین بره اصلا، بلکه از بین رفتنش هم به یک معنا در بعضی موارد لازم باشه. پس شرط الحدوث به معنای معد للوجود است و معد جزء علل حقیقی نیست تا با رفتنش از بین بره، معلول تابع اون باشه. در مورد نفس ممکنه اینجوری باشه، استعداد بدن شرط است برای اینکه بدن در نفس به وجود بیاید، وجودی که مرتبط است با بدن و رابطه اتفاقی نیست یا قبول، و این حالتی است از حالات بدن. بله، نفس که در بدن پیدا میشه موجب حیات بدن هست، این حالتی است برای بدن. اینجور نیست که یک زنبال حجر لاجرم بر انسان باشه، واقعا یک تأثیر حقیقی در بدن پیدا میشه، کمالی برای نفس بدن پیدا میشه که این کمال را فاقد بوده و مستعد است برای اینکه این کمال را واجد بشه. اما آیا بقا نفس هم میبایست تابع بدن باشد؟ به چه دلیل؟ شاید بدن شرط حدوث نفس است، یا به عبارتی دیگر معد است برای وجود نفس. وقتی که تحقق پیدا کرد دیگه احتیاجی نداره. مادامی که این ارتباط برقراره، شرایط استکمال برای نفس فراهمه. اگر این رابطه قطع شد، حالا یا به طور طبیعی قطع شد اگر موت طبیعی داشته باشیم، یا به طور غیر طبیعی، دیگه این رابطه استکمال از بین میره. و آیا واقعا میشه ملتزم شد که یه بچه‌ای که مثلا متولد شده، چند روز از عمرش گذشته یا چند سال گذشته، حالا در اثر یه آفتی از بین رفت یا کسی کشتش، به محض اینکه این کشته شد نفس دیگه تعین خودش از دست داد، دیگه مندک شد در یک جوهر مثالی یا در یک جوهر عقلی؟ مسلمان جوهر عقلی که نیست، باید بگن مندک میشه در یک جوهر مثالی. دیگه اصلا این هویت از بین رفت. وقتی هم استکمال پیدا میکنه به مرحله عقل مستفاد میرسه، اون خودش دیگه بدن رو رها میکنه، چون اون معتقدن به اینکه نفس اگر به حد استکمال عقلی برسه، خود به خود بدن رو رها میکنه و موت طبیعی حاصل میشه. حالا در عالم مصداقی داره یا نه چه از خب، واقعا وقتی نفس به اون حد کمال عقلی رسید، اصلا این هویت شخصیش رو دیگه از دست میده، دیگه علم حضوری به این شخص خودش که من این شخصم و وجود دارم، این دیگه از بین میره، یه چیز دیگری میشه. اگر این فرض معقولی هم داشته باشه، قدر متیقن با مبانی اعتقادی ما سازگار نیست. نفس از بدن میره، خودش به شخصه باقی است، به شخصه حساب داره، کتاب داره، ثواب داره، عقاب داره. اینکه هویتش به کلی از بین رفته و مندک شده در یه شیء دیگری، این بقای نفس نیست، این بقای این وجود نیست. این وجود حاضیتش به همین وجود خاص هست. اگه مندک بشه در یک وجود دیگری، که این حاضیت محفوظ نیست. به هر حال این لوازمی که بر این مطلب مترتب میشه، بر این نظریه نمیشه بهش ملتزم شد، و اشکالاتی هم که به اون برهان کردن، اشکالات هم خودش بی اشکال نیست، گو اینکه خود اون برهان هم برهان قویی نبود. ما دفاعی از اون برهان نمیخوایم بکنیم. اشکالاتی که ایشون فرمودن، این اشکالات قویی نیست، و مسئله رو به این صورت نمیشه حل کرد که نفس تعین خودش رو بعد از مفارقه از بدن از دست میده. و صلی الله علی محمد و آله.